خانم یزدانی تکلیف بعدی چی بوده؟ آیه تبلیغ داوطلب. کسی خونده بوده؟ علامت زده بودین؟ میگن اشکال داشت. شما یادداشت کردین؟ از کی قبول شده خانم جعفریان؟ خب شما چه کسی رو تایید کردین؟ تکلیف بعدی چی بوده خانم یزدانی؟ شرمنده نمی کنیم. این جمعه 20 آیهش رو با هم دیگه خوندیم، بقیهش رو سعی کنیم بخونیم. و اما بعدیش چی بوده؟ همین، میخوام اخلاصتون رعایت شه، برای اینکه میپرسن کار نکنید. تکلیف بعدی خواندن نماز جعفر طیار بوده که من میدونم که با شوق اکید سعی کردین بخونین، بعضیام خوندن. اینم نمیپرسیم، ولی من چند تا روایت دیگه درباره نماز جناب جعفر باز میخونم، تکمیل کنیم هفته آینده با شوق بیشتری. کسانی که ستاشون رو خوندن خوشا به حالشون. ستا، کسایی که ستا ستا شد آخر، ستا آقای جعفری میگه ستا شد دیگه، شما دبه در نیارید. روز تعیین نکرد. ستا نماز جعفرشون رو خوندن که خوش به حالشون. اونایی که نخوندن هفته بعد میپرسیم، یعنی یه هفته دیگه هم باز فرجه دادیم. بریم بحث تذکرات اخلاقی نماز جناب جعفر طیار. خانم ها گوش بده، ده فقط بعد هم دو سوره. شما ابن نره 5000 خونده باشی طوری نیست. خب یه بار دیگه یه نفر دیگه بگه نماز جناب جعفر چه جوری بود آقای شمس. خب هم دو سوره بعدش بعد که باز بلند شدیم میشه دو رکعت دو رکعته. تو نماز مستحبی میشود از کارشو عقب جلو کرد، بالا پایین کرد، چپ و راست کرد؟ آه مثلا شما دهتاتون بشه 11 تا. خب اون که میگی قصد وروده، منظورتون اونه؟ نداریم اصلا تو توجه معمولا اون نیست. خب نه الان سوال من اینه، چون تو نماز جناب جعفر افراد معمولا تو اعداد شک میکنن، شک در نماز مستحبی اعتبار نداره، اصلا توجه نمیکنه. همون که فکر میکنی انجام بده بار. اگه کم و زیاد شده طوری نیست. آیا اگه کم و زیاد بشه در اثر اصلیش تغییری داره؟ ببینید اون توضیحاتی که میدن برای همونیه که وارد شده، ولی چون عمل مستحبیه شما به میزانی که انجام بدین بهرتون رو بردین. نماز جناب جعفر توی ذکر تو سجده آخرش یه ذکر مستحب داره، ما که حفظ نیستیم اونو چجوری میتونیم بگیم؟ ضبط کنیم بزنیم به پامون اون موقع که شد همسر گرامی بیاد بخونه. خلاصه هر جوری هنرتونه به کار ببرید، ولی سعی کنید از کارش استفاده کنید. بریم ادامه نکته هایی که راجع به نماز جناب جعفر میگفتیم. آخرین روایت رو کی نوشته و نکته رو که من بگم بعدیش چی؟ خوندیم اونجا. اینو میگم، اینو فکر کنم نگفتم دیگه، از این میگم میدونم. اونو گفتیم، اون نکته یک دو. آره بله اینو خوند. بله این آخرین روایتش بود. روایت بعدی، حضرت باقر علیه السلام به ابو حمزه سومالی فرمودند در هر رکعت نماز جعفر 75 مرتبه تسبیحات خوانده می شود که جمعاً 300 تسبیح در 4 رکعت است. خداوند این تسبیحات را مضاعف کرده، یعنی شما 300 تا میگی ولی خدا باهات بیشتر حساب میکنه، و به ازای آن برای تو 12,000 حسنه می نویسد. سلام علیکم. که هر حسنه معادل کوه احد و بزرگتر از آن می باشد. حواسا هست یا نه؟ میگه شما 300 تا ذکر گفتی، خدا 12,000 حسنه برات می نویسه، هر حسنه معادل یک کوه احده. این روایت خیلی جالبه ها، این اضافه کردن حسنات، افزون کردن حسنات که کار خداست. ببین تا چه حده. ما گاهی اوقات در روایات داریم مثلا شما میگن این کار انجام بده 10 برابر میشود. شما اینجا نگاه میکنیم اینی 12,000 شده، خیلی حسابیه. روایت بعدی درباره زمانهای مناسب برای خواندن نماز جعفر چند تا روایت عرض کن. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فرمودن در هر زمان از شب یا روز که خواستی نماز جعفر را بخوان. اگر خواستی نماز جعفر را در شب بخوان و آن را بخشی از نمازهای نافله شب خود قرار بده. اگر خواستی این نماز را در روز بخوان و آن را بخشی از نمازهای نافله خود قرار بده. نماز جناب جعفر بخونه، دو تا نافله کم میشه، اونجای دو تا نافله حساب میشه. آره میدونه دیگه. میایم الان روایتش میکنم. بله روایت اگه گفت بله، اگه روایت نگفت نه. نمیدونم من روایتشو نگیم. ولی حالا چون یکیشو قفلا میتونم، نه اونایی که وارد شده میشه، ولی اینکه الان ما یه قاعده بدیم بگیم چون اینجا اینجوری فرمودن، مثلا شما جناب نماز پیغمبرم میتونید جای نافله حساب کنید؟ من نمیدونم، بعد بپرس. خب نافله رو میشه توصیه داد، توصیه داد، ولی اگر نگفته بودن که نماز قفله میتونه جای نماز نافله مغرب رو بگیره، ما نمیتونیم از خودمون جایگزین کنیم که. صحبت الان اینه، ایشون میگن آقا من مثلا نماز حضرت جوادم بخونم جز نافله هم حساب میشه؟ میگم نمیتونم. اگر روایت داشته باشه آره، اگر فقیه فتوا بده آره، نمیشه قاعده بشته. کدوم قبلیه رو؟ فرمودن یه بار دیگه قبلیه رو بخونیم. چشم. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمودن در هر زمان از شبان روز که خواستی نماز جعفر را بخوان. اگر خواستی نماز جعفر را در شب بخوان و آن را بخشی از نمازهای نافله شب خود قرار بده، و اگر خواستی نماز را در روز بخوان و آن را بخشی از نمازهای نافله روز خود قرار بده. روایت بعدی، احمد ابن علی انصاری از رجاء ابن ابی زهاک نقل میکند که گفت مأمون مرا فرستاد که علی ابن موسی رضا علیه السلام را از مدینه به خراسان بیاورم و سفارش نمود که من شخصا مراقب و مواظب او باشم. همچنین امر کرد که در طول شبان روز از او جدا نشوم و محافظ او باشم. قربون امام رضا برم، چه کرده؟ تا ایشان را به نزد مأمون برسانم، لذا من پیوسته با حضرت بودم و از ایشان جدا نمی‌شدم. به خدا قسم کسی را ندیدم که نسبت به خداوند متعال از او متقی‌تر باشد و یا بیشتر از او یاد خدا باشد و یا خدا ترس‌تر از او باشد. آن حضرت هر شب 4 رکعت نماز جعفر طیار میخواند و آن را بخشی از نماز شب خود محسوب مینمود. امام رضا هر شب نماز جعفر میخوندن. غفلت از یار و این حرفا گرفتار شدن هم دارد. وجود مقدس امام زمان علیه السلام. روایت بعدی: در یکی از توقیعات صادره فرمودند بهترین زمان برای خواندن نماز جعفر آغاز روز جمعه می باشد. سن فرض کنید جلسه رو تعویق انداختین که با نماز جعفر خونده تشریف بیارید. البته در هر زمانی که خواستی و یا هر وقتی از شبان و روز که خواستی خواندن نماز جعفر جایز است. فهمیدن آغاز روز جمعه. آغاز روز جمعه چی حساب میشه؟ فکر کنم بعد طول آفتاب. روایت بعدی: حسن ابن فضال گفت از حضرت رضا علیه السلام درباره شب نیمه شعبان پرسیدم و عرض کردم آیا برای این شب نمازی به غیر از نماز دیگر شبها وجود دارد؟ حضرت فرمودند نماز واجبی برای این شب نیست، اما اگر دوست داری که در این شب عمل مستحبی انجام دهی تو را به نماز جناب جعفر ابن ابی طالب توصیه میکنند. شب نیمه شعبان توصیه به نماز جناب جعفر. روایت بعدی: ابو حمزه سومالی از حضرت باقر علیه السلام نقل میکند که فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله به جعفر ابن ابی طالب فرمودند هرگاه خواستی 4 رکعت نماز بخوان، اگر خواستی هر شب، اگر خواستی هر روز، اگر خواستی جمعه به جمعه، اگر خواستی ماه به ماه و اگر خواستی سال به سال. حضرت گفتند بخون، ولی حالا دیگه هر جوری میخوای. اینجوری نشه که سالها از تو بگذره و اصلا نماز جناب جعفر آگاه نباشی. روایت بعدی: میخوام 2 تا روایت دیگه بگم، بقیه روایت نماز جعفر باشه برای جلسه بعد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جناب جعفر فرمودند من به تو عملی را اعطا میکنم که اگر آن را، یادتون باشه ثوابی که حضرت فرمودند، ثوابی که به جناب جعفر داده میشه به هر کی اینو بخواند داده میشه. حالا پیغمبر چی میگن به جناب جعفر؟ اگر آن را هر روز انجام دهی برای تو از دنیا و آنچه در آن است بهتر است. خدای ما رو به خواندن نماز جعفر توفیق بده. و اگر 1 روز در میان انجام دهی گناه ما بین آن 2 روز آمرزیده خواهد شد. الکی نیست خدا به ما توفیق بعضی از این کارا رو نمیده دیگه. یا اگر هر جمعه یا هر ماه یا هر سال انجام دهی خداوند گناهان ما بین آن 2 را میامرزد. هر چند گناهان تو به تعداد ستارگان، به تعداد برگ درختان و به تعداد ریگ‌های بیابان باشد. چه خاصیتی خدا قرار داده تو مفاتیح، دیدین دیگه، نوشته اکسیر اعظم. مرحوم شیخ عباس گفته اکسیر اعظم. خیلی نماز عجیبیه. و روایت آخری راجع به زمانها، جلسه بعد راجع به مکانهای توصیه شده برای نماز جعفر روایتشو بخونیم. حضرت صادق علیه السلام از پدران گرامی خیش نقل میکنند که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جعفر چنین فرمودند اگر توانستی هر روز این نماز را بخوان، اگر نتوانستی هر روز بخوانی در هر جمعه بخوان، اگر در هر جمعه نتوانستی بخوانی در هر ماه بخوان، اگر در هر ماه نتوانستی بخوانی در هر سال بخوان، اگر در هر سال نتوانستی بخوانی 1 بار در عمرت بخوان. اگر چنین کنی خداوند گناهان کبیره و صغیره، گناهان غیر عمد و عمد و گناهان قدیم و جدید تو را میآمرزد. اگر من 1 بار خوندم خدا گناهان منو آمرزید، فردا که میخوام بخونم خدا چیکار میکنه؟ اگر این هفته خوندم خدا گناهان من آمرزید، هفته بعد خدا چیکار میکنه؟ آثار گناه خیلی وسیعه. با فرض اینکه منو این جمعه فریز کنن، جمعه بعد بلندشم دوباره نماز جناب جعفر بخونم. میدونید یه عده‌ای رو فریز میکنن که بعدن زنده شن عمرشون طولانی شه؟ عکساش هم دیدین؟ یه بار یه جا که تونستیم یه دونه از این تلویزیونام بغل گوینده بذاریم، ما از این فیلم‌ها و عکسای خودو براتون نشون بدم. عکسای کسانی که رفتن درخواست کردن گفتن ما رو فریز کنین، ما می‌خوام عمرمون طولانی شه، چند سال فریزتون کنیم؟ گفتم مثلا من لطفاً فعلا 70 سال فریز کنین. فریزش کردن، کسی جواب نمیده که. این پیشرفت حالا اینجوری بگی دیگه وقت کسی نمیره خودشو فریز کنه، بس یه خود امیدوارم. زنده زنده اگه مرده باشن که دیگه فریز کردن نداره که. آره داره اجرا میشه، عکساشو بالا سر این دانشمنده خودش پیره، حالا میگم یه جاوش تلویزیون باشین عکسارو نشون بدین. فیلم اون دنیاهای موازی هم یادتون باشه قرار بود بهتون نشون بدیم ماره منهتن. حالا اینا این عکس پیرمرده نشسته، عکسای اینایی که فریز کرده بالا سرش داده، یه تعداد قابل توجهیه، خیلی بامزه است. دنیاست دیگه، دنیا. خب اگر خدا گناهان منو آمرزید، منم فریز شدم تا هفته بعدیش گناهی نکردم، بعد هفته بعد آثار گناهان من بخشش آمرزیده شد، نه من 10 بار خوندم همه آثار گناهان من از بین رفت، گناهان منم آمرزیدن، فریدم کردن، هیچ گناهی نکردم، بازم نماز جعفر به کارم میاد یا نمیاد؟ وقتی امام رضا علیه السلام هر شب مقیدن، این یعنی درست گفته جناب شیخ عباس، اکسیر اعظم. ما نمیدونیم این نماز تو عالم خلقت چه میکنه که پیغمبر چنین وعده ای رو دادن. شما شنیدید میدونید که وقتی یزید لعنت الله علیه به امام سجاد علیه السلام گفت آقا راهی هست که من توبه کنم یا نه؟ حضرت گفتن بله راه توبه هست. اصحاب گفتن یا ابن رسول الله خب این که چجوری توبه کنه؟ حضرت گفتن توفیق این عملو پیدا نمیکنه، ولی خدا رحمت للعالمین میبخشه. باب رحمت خدا وجود مقدس خاتم الانبیا و امیرالمؤمنین همیشه هست. روایات عجیبی راجب زیارت امیرالمؤمنین، زیارت امیرالمؤمنین اگه یادم بود و قسمت بود شب عید قدیر ان شاء الله براتون میگم، روایتای راجب زیارت امیرالمؤمنین که شما واقعا میمانی در شعری که شافعی گفته که خلاصه من مردم و نفهمیدم که خدا خدای من است یا علی خدای من است. تو عالم خلقت خبرایه و خیر الامور احمزها. اگر دیدی نماز جعفر برات سهله، خدا رو شکر کن که خدا دلت رو به این نرم کرده. بعضی ها هستن 2 روز میرن زیارت امام رضا نفسشون تنگ میشه. رفقای جلسه ما الان اول جلسه صحبت بود، 20 رو میرن فلان امام رضا پرواز میکنه. این رحمت خداست. اگر دیدی این کار برات سخته و صعبه، خودت را به واسطه این روایت بگمار، خدا دوست داره عرق بریزی برای این نماز، خدا دوست داره صورت شما در زیارت سیدالشهدا سیاه بشه، خدا دوست داره گرما بکشی، خدا دوست داره سختی بکشی برای زیارت سیدالشهدا، برای نماز شب خوندن دوست داره آدم خواب از سرت بره، و الا در احکام فقهی گیره به قیچش نمیدادن، گفتن آب بزن صورتت برو، نه وضو باید بگیری، باید زحمت بیفتی. این زحمت رو خدا دوست داره. یه خورده برین تو این فضاها بعد ببینین اهل بیت با خدا چه زد و بدل معنوی و محبتی داشتن. ما دوریم. بعد اگر ما خیلی قلبمون سیاه بشه، مثل بعضی از جلسات و مهمونی ها میشه، شما دیدین تو بعضی از مهمونی ها مثلا وقتی یه نفر رو دعوت میکنن یه تذکری بده، یه عده بلند میشن میرن، این دیگه خیلی قلبش سیاست. نه اونی که میره دستشویی، منظورم نیست، اونی که میره که نشنوه، اون دیگه خیلی پرته. گاهی اوقات من تو مجلس سیدالشهدا نشستم، تو مجلس روزه نشستم، دلم با مجلس نیست، این کدورت داره قلب. گاهی اوقات شما میشینی بغل دستش میگی حاج آقا ما میخوایم مشرف شیم کربلا، قلبش میتپه. ببین این قلبی که ما بارها گفتیم باید روش کار کنیم، اون قلبه الان دست من و توه. 2 روز دیگه این قلب دیگه دست تو نیست، پرونده بسته می شود، کاری از تو بر نمیاد. الان باید کار کنیم. این نفس سرکش رو الان باید ببری وضو بگیری، رو به قبله وایسونی، بگی پشو پشو باید نماز جعفر بخونیم. بدبخت کردی منو با معصیت، بدبخت کردی منو با هدر رفتن عمر، پشو یه دو رکعت نماز جعفر بخون. اگر 18 سالتونه خوش به حالتون، چون دو رکعت نماز جعفر شما با دو رکعت نماز آدم 40 ساله قابل مقایسه. همیشه ما تو این جلسات میگیم خوش به حال اون که زودتر اومده، خوش به حال اونی که الان اینو شنیده. من اگر دبیرستان بودم راجع به نماز جعفر این حرفا رو میشنیدم زندگیم عوض میشد، نمیدونم الان چی میشد. ولی اگر اکسیر اعظمه، اگر کسی خدا بهش هنوز فرزندی نداده یا بعد میخواد فرزندی بده، در دوران بارداری نماز جعفر رو مقید باشه، اون فرزند فرق میکنه. تا زمانی که مقید نبوده حواسش هم نبوده. پدری که مقیده به نماز جناب جعفر باشه، بابا اکسیر اعظمه، نمیدونم چی کار میکنه. معلوم نیست لوسترمو عوض بکنه یا نکنه، ولی گاهی هم عوض میکنه. ولی هزاران شاخه لوستر یه جای آویزونه، یک نفر زیرش نشسته بگه قال علی ابن ابی طالب این لوستر آویزون شده اینجا زیرش نشستیم داریم در فضائل امیرالمومنین میگیم. این مال برکت پیدا کرد. خودتونو معطل، من نمیگم خودتو معطل لوستر و در و دیوار و ماشین و واکس زدن و این حرفا بکن یا نکن. من میگم ببین انقدر از این اکسیرا ریخته که منو تو خبر نداری. خدا به دل ما انداخته اون 16 صفحه روایات راجع به نماز جناب جعفر اینجا بخونیم. من همین یه دو نماز داریم دیگه، هیچی نماز نداریم. حالا حداقل تو لپتاپ من دیگه هیچی نماز راجع بهش نیست. مفاتیح و ورق بزنین، آیات قرآن رو ببینید. همین آیه که امروز گفتیم، من نمیدونم با چه عمل خیری این آیه قرآن رو خدا برای ما امروز توضیح داده که فضل الله، فضل خدا پیغمبر است و رحمت خدا امیرالمومنین. ولی این نعمت خداست. کجا چه گناهی ترک کردیم که خدا این رحمت رو امروز شامل حال ما کرده؟ نمیدونم. اینا رو قدرش رو بدونید. اینا معارف اهل بیته. اینا چیزایی که امیرالمومنین میرفتن سر در چاه میکردند و میگفتن. اینا چیزایی بوده که به حضرت میگفتن آقا بیشتر بگین، حضرت میگفتن شماها گنجایششو ندارید. خدا به سبب کدام نعمت و رحمتش اینا رو به گوش ما رسونده ما داریم متوجه میشیم. چند نفر هستن مثل شما که همین چند تا روایت راجع به نماز جناب جعفر رو بلد باشن؟ خدا این رحمت رو شامل حال من کرده. از نعمتهای خدا پرسیده میشود. خدا آقای حراتیان رو میاره میگه آقای حراتیان شنیدی این روایت رو؟ آره. چه کردی با این نعمت؟ چه کردی؟ دریای عظیمی است رحمت خدا. بریم تو این فضاها بعد ببینیم چقدر سختی‌های زندگی براتون شیرین میشه. یه خورده قرآن خوندنا و نماز خوندنا و گاهی خلوتاتون برای خودتون، گاهی اتاقای خلوت درست کنید. چطور آدم میتونه مثلا به شوهرش بگه بچه‌مو نگهدار برم آرایشگاه؟ یه دو ساعتم نگهدار میخوام برم تو اتاق با خدا خلوت کنم. چطور آقا میتونه بگه آقا یه دو ساعت دست سر کچل من ورداریم ببینم این بازی رو میتونم بالاخره به نهایت برسونم برم مرحله 5 یا نه؟ یه دو ساعت وقت بذار ببین چه بابهایی برات گشوده میشه. یه بار شاید اشاره کردیم به دعای احتجاب. دعای احتجاب ما اینجا راجبی صحبت نکردیم. ما یه قراری داشتیم با یه بزرگواری راجع به دعای احتجاب، محتواش دعای احتجاب چه میکنه. بزرگان دعای احتجاب و مقیده به خوندن هر روزه بودن. هر روز همین دعای توسل سادهی که ما بهش ساده نگاه میکنیم که جناب شیخ صدوق میگه من گرهی در زندگیم نبود که به دعای توسل متوسل شدم و گره باز نشد. صدوق میگه من دو تا دونه روایت میخونم احساس میکنم دیگه خب ما اهل علمیم و نور علم آمده و دیگه ما چه نیازی به این حرفا داریم. صدوق که واسطه رسیدن بخش عظیمی از این روایات به ماست میگه من به دعای توسل مقید بودم. یادم نیست کدوم بزرگوار فرمودن که جناب شیخ طوسی بود یا کسی دیگری بود که هر روز مقید به چند دعا بود، یکیش دعای توسل. بابا اینایی که به یه جایی رسیده اند، جا رسیدن که اون مبلو صندلیه نیست، اونایی که به یه جایی رسیدن زحمت کشیدن. خیر الامور احمد و ها. یه خورده این بدن رو به سختی بندازید. حالا اگه کلاستون مثل منه، من سختیم در این است که فوتبال منچستر رو نبینم،
اگه کلاس تو بالاتر بدن رو به سختی بنداز برای عبادت، برگشتن به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن یا رسول الله شما که آمرزیده ای، چرا اینقدر خودتون رو به تعب میندازید؟ حضرت فرمودن، روایت شد دارم تو اصول کافی شریفه، حضرت فرمودن یعنی من از بندگان شاکر خدا نباشم؟ عجب، پیغمبر خود را به تعب انداخته. حالا اون عملی که حضرت انجام دادن بعدن راجبش صحبت میکنیم. اصحاب میگن یا رسول الله کمرتون خم شد، چقدر شما این مشغول این عبادتی؟ حضرت میگن یعنی من از بندگان شاکر خدا نباشم. این نشون میده مقام شاکر بودن یه مقامیه که پیغمبر داره برای اون مقام عرق میریزه. ما نماز مغرب شام رو که میخونیم میگیم خب بابا ما که با مردم فرق میکنیم، نیستیم تو این باقا، دم شیطان سرد که تونسته ما رو از این فضاها بیاره بیرون. با چه ملاکی ما داریم به بیراه میریم؟ میگیم شطور رو با بارش بردن، میگیم مردم که اینجوری نیستن، آخه داداشم که اینجوری نیست، آخه من انگشت‌نما شدم از دست حجابم اینجوری بود، من انگشت‌نما شدم از دست مقید به ترک موسیقی بودم، من انگشت‌نما شدم از دست نمازم طولانی شد. پیغمبر که انگشت‌نما شد گفتن یا رسول الله بابا تو که دیگه، من یعنی از مقام شاکرین دست بردارم، این کار منو میبره تو مقام شاکرین. صد تا صلوات میگم، میگم خب ظرفیت معنوی امروز من که پر شد. قصه محبت خدا، قصه لطف خدا، قصه بندگی خدا. مرحوم میرزا مهدی اصفهانی میگه عبد بودن برتر از نبی بودن است. عبد یعنی تو اصلا از پیش خودت اعلام نظر نمی کنی. چشم به دهان اربابه، این یعنی عبد، این یعنی عبد. یه از نبی بودن بدتر است. دنبال این نباش پیغمبر بشی، عبد باش. خدا بران دو رکعت چهار رکعت نماز اینجوری حساب کرده. گاهی اوقات من میخوام سوره تکاثر رو حفظ کنم، سختم میشه. آه سوره تکاثر هم بخونم. آه یعنی آیه تکاثر هم بخونیم. حالا یعنی این ذکرم بگیم. آه یعنی این جزورم. بابا دیگه چقدر ما فشار معنوی تحمل کنیم. حلوای تنترانیه، منم مثل شماها نخوردم. تا نخوریم ندانیم. اونایتونم که خوردیم خوشا به حالتون. این جور حلواها رو ماها نخوردیم، یعنی ماها بخوریم مثلا یه جور دیگه میشه. واقعا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه. واقعا بگذاریم. اینم چند تا تذکر راجع به نماز جناب جعفر.